عیسی علیه السلام خشک سالی و قحطی پدید آمد. همه چشمه ها خشک شد و مدت زیادی گذشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام با تعدادی از مردم به بیابان رفتند تا با هم دعای نزول باران بخوانند. یک روز همه در خارج از شهر یک جا جمع شدند و دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای باران خواندند و شروع به گریه و زاری کردند تا خداوند باران رحمتش را بر آنان نازل فرماید. اما هرچه دعا کردند و منتظر ماندند، دعایشان اجابت نگشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام از این بابت ناراحت بود تا اینکه از آسمان ندا رسید: در میان شما گناهکارانی وجود دارند که به خاطر آنها دعایتان مستجاب نمی شود و باران نمی بارد. اگر می خواهید دعایتان مستجاب و باران بر زمین جاری شود، باید گناهکاران اینجا را ترک گویند، چون دعایشان قبول نمی شود. حضرت عیسی علیه السلام این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آنها خواست که گناهکاران آنجا را ترک کنند تا دوباره دعا کنند. همه کسانی که با پیغمبر آمده بودند چون گناهکار بودند به شهر بازگشتند، اما یک نفر که یک چشم داشت همچنان کنار آن حضرت باقی ماند. حضرت رو به آن مرد یک چشم کرد و پرسید: تو چرا با دیگران به شهر باز نگشتی؟ یعنی تو هیچ گناهی نکرده ای و پاک مانده ای؟ آن مرد پاسخ داد: یا پیغمبر، من یک گناه کردم و خودم هم به اشتباهم پی بردم و خیشتن را مجازات کردم و این چشم نابینا هم که میبینی یادگار آن روز است. حضرت عیسی علیه السلام پرسید: چه گناهی مرتکب شدی و چرا چشم خود را نابینا کردی؟ مرد پاسخ داد: روزی از کوچه عبور می کردم که چشمم به نامحرمی افتاد و از روی هوس به اون نگاه کردم، اما خیلی زود به گناه خود پی بردم و پشیمان شدم. از خدای بزرگ خجالت زده شدم که چرا به دیو شهوت اجازه دادم بر من مسلط شود. این بود که همانجا تصمیم به مجازات خود گرفتم و برای اینکه خداوند را خشمگین ساخته بودم، چشم خود را کور کردم تا دیگر هوس گناه به سرم نزند. حضرت عیسی علیه السلام که سخنان او را شنید فرمود: کسانی مانند تو که به خاطر رضای خدا از چشم خیش می گذرند کم پیدا می شوند. زود دست به آسمان ببر و از خدای مهربان طلب باران کن که دعای تو را مستجاب خواهد کرد. مرد هم دست به دعا برد و از درگاه خداوند طلب باران کرد. هنوز دست‌های آن مرد رو به آسمان بود که ابرهای بارانزا در آسمان پیدا شدند و باران بارید و در اندک زمانی رودهای خشکیده پر از آب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهانی صمیمی، از شما دعوت میکنم برنامه همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید و برای همه شما در کار و فعالیت هایتان موفقیت آرزومندیم. با این امید و آرزو برای شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید همساله مقامات روس با سببهای گوناگون مهاجران کاری در قلمرو این کشور را اخراج می کنند و همان گونه که در خبرها آمده، روسیه در 5 ماه نخست سال جاری میلادی 15,000 مهاجر از قلمرو این کشور اخراج کرده است. در این کشور فشار به مهاجران کاری روز به روز بیشتر می شود. مقامات روسیه گفتند که در 5 ماه اخیر نزدیک به 100,000 قانون شکنی مهاجران را آشکار نموده اند و 15,000 مهاجر از این کشور خارج کرده اند. سامانه آسیا پلوس با استناد به سنترال آسیان می نویسد که حالا معلوم نیست که از 15,000 مهاجر چی تعدادشان از کدام کشور بوده اند، ولی در نیم سال اخیر روسیه زیر فشار بی سابقه صدها مهاجر تاجیک را از این کشور اخراج کرده بود. مقامات روسیه ماه ایون سال جاری میلادی عملیات نیلگل 2023 به خاطر آشکار کردن مهاجرت غیر قانونی اعلام کردند و آن تا آخر ماه اکتبر دوام یافت. با گفته مقامات، این ریدها و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به طور دائمی ادامه خواهد داشت. نیم سال باز مهاجران کاری در قلمرو روسیه زیر فشار بی سابقه قرار دارند. حامیان حقوق برخورد پلیس روسیه با مهاجران کاری را خلاف قانونهای بشردوستانه می دانند و روسیه را برای عملهای نجات پرستانه تنقید می کنند. با وجود تنقیدها و اعتراض مقامات کشورهای آسیای مرکزی از عملهای خلاف قانون مقامات روس، صفحه های تلگرامی مربوط به سازمان های ملتگرا همچنان از مقامات محلی دعوت میکنند که علیه مهاجران چاره اندیشند. از جمله سازمان به اصطلاح جامعه روس ها مکان کار و زندگی مهاجران را در شهر رمینسک ولایت مسکو معین نمودند که به گفته آنها غیر قانونی به تجارت مشغول بوده اند. و قول اعضای این سازمان، پس از آنکه تمام معلومات به مقامات محلی رسانیده شد، مسئولین مجبور گردیدند که دست به کار شوند. در مجموع در 9 ماه سال جاری میلادی در این شهر برای نقض قاعده های مهاجرت بیش از 3000 سند مأموری ترتیب یافته، حدود 1300 شهروند خارجی از روسیه اخراج گردیده اند. در همین حال ولادیمیر کلاکالتسف وزیر کارهای داخلی روسیه خواستار اخراج مهاجرانی شد که به امنیت جامعه تهدید میکنند. وی همچنین پیشنهاد کرده است که قاعده های گرفتن شهروندی روسیه را سخت‌تر کنند. با گفته ولادیمیر کلاکالتسف باید قاعده های دادن اجازت اقامت موقتی شدیدتر شود. شخصانی که به امنیت جمعیتی تهدید میکنند باید بیچون و چرا از قلمرو روسیه خارج و مقام حقوقی آنها بیکار گردد. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت هنگام قبول شهروندان خارجی به شهروندی روسیه، اینچنین ضمن دادن اجازت اقامت موقتی، تغییرات در معلومات نام و نسب و موجودیت منع ورود به روسیه باید نظارت پرزور کرده شود. برای معین کردن شخصانی که از ثبت اثر انگشت و عکس برداری سرکشی میکنند، چاره های علاوه طلب کرده میشود. در این باره باید همه شعبه های میلیتسیا اشتراک کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانه های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. بنابر نوشته سامانه از یپلوس، قرار است بزودی در فرودگاه های مسکو گرفتن اثر انگشت و عکس برداری مهاجران برا مانده شود. چون این نواوره از ورود آنهایی که نام و نسبشان را عوض کرده به روسیه می آیند پیشگیری خواهد کرد. فعلا شهروندان خارجی که وارد روسیه می شوند در دوام یک ماه از روز ورود و یا هنگام درخواست پتنت یا همان اجازتنامه کار اثر انگشت سپاریده عکس برداری می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با وجود آنکه مقامات روسیه عملیات نیلگل را یک وسیله مبارزه با مهاجرت غیرقانونی می نامند، برخورد بی‌رحمانه پلیس به مهاجران، تبلیغ و تشویق، رشوه‌ستانی و افزایش فشار به مهاجران یک راه جلب آنها و جنگ اوکراین دانسته می شود. اخیراً یکی از رسانه های روسیه حجت های را نشر کرد که بر پایه آنها جلب مهاجران به این جنگ یکی از دستورهای اساسی و آنها شامل قشر آسیب پذیر بوده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برادران و خواهران عزیز، ما و شما در عالم سنجیش حیات و سر برده استدهیم. باید هرگز فریفته نشویم. هر کدومه در ارزوی تنگه و تیلو
حیات و زندگی میکشی زحمت، چی پرو داری نسبتی روزی قیامت، وقتی حیاتی کوتاه رو شمر غنیمت، شکر کی هستی اعضای قوم محمد، دنیای سنجش همیشه پر از مصیبت، شکر کی هستی اعضای قوم محمد، دنیای فونی نموند بکس پاینده، فراموش باید نکرد کی بنده میرنده، باید بیدار بشویم از خواب دیگران، موقت است این دنیا دنیای امتحان، از حقیقت با خبر است فرد مسلمان، میگذرد این دنیا دنیای امتحان.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه و 12 نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای کسپیان پرداخته می شود. هفته گذشته 12 نشست شورای وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای کسپیان با محوریت موضوعات اقتصادی، تجاری و حمل و نقل در مسکو برگزار شد. در این نشست که در روز 5 دکبر برگزار شد، نمایندگان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در مسکو مشارکت کردند. در پایان نشست مسکو، بیانیه پایانی این نشست به تصویب شرکت کنندگان رسید. ایران به عنوان یک از مهمترین قطب‌های ساحلی دریای کسپیان، به عنوان کلیدی ترین مسیر دسترسی همسایگان شمال این دریاچه با آب‌های آزاد مطرح شده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بد و ورود به مسکو با منظور شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای کسپیان در خصوص اهداف این سفر گفت: تهران بر موضوعاتی که همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای ساحلی حوزه دریاچه کسپیان را تقویت میکند تمرکز دارد. این یکی از موضوعاتی است که میتواند برای نیرومندسازی همکاری های اقتصادی 5 کشور ساحلی کمک کننده باشد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در جریان این نشست در سخنان عمق بخش از همکاری های 5 کشور ساحلی دریای کسپیان را گام مؤثر برای شکلگیری جهان چند قطبی عنوان کرد. این دریا با توجه به اینکه در مسیر کریدور شمال جنوب قرار دارد، اهمیت راهبردی دارد. سرگئی لاوروف سه‌شنبه در 12 نشست وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی در مسکو با بیان اینکه دریای کسپیان از ظرفیت‌های بسیار زیاد در حوزه‌های مختلف محیط زیستی و اقتصادی برخوردار است، یادآور شد. سرگئی لاوروف سه‌شنبه در 12 نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی در مسکو با بیان اینکه دریای کسپیان از ظرفیت‌های بسیار زیاده در حوزه‌های مختلف محیط زیستی و اقتصادی برخوردار است یادآور شد. کشورهای ساحلی با چالش‌های مشترک در زمینه محیط زیست، کاهش سطح آب دریا و لزوم حفظ منابع زنده آن مواجه هستند که یکسانسازی مقررات و تلاش جمعی این کشورها میتوانند مشکلات کاهش سطح آب دریا و لزوم حفظ منابع زنده آن مواجه هستند که سرگئی لاوروف سه‌شنبه در 12 نشست وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی در مسکو با بیان اینکه دریای کسپیان از ظرفیت‌های بسیار زیاد در حوزه‌های مختلف محیط زیستی و اقتصادی برخوردار است یادآور شد. کشورهای ساحلی با چالش‌های مشترک در زمینه محیط زیست، کاهش سطح آب دریا و لزوم حفظ منابع زنده آن مواجه هستند که یکسانسازی مقررات و تلاش جمعی این کشورها می‌تواند مشکلات فرار را کاهش دهد. جیهان بیرام و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در جریان این نشست مسکو از وضعیت محیط زیست دریای کسپیان و کاهش سطح تراز آب این دریاچه ابراز نگرانی کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی تنها کشور مسلمان در قفقاز جنوبی همچنین با تأکید بر تقویت همکاری ها در دریای کسپیان با احترام به حاکمیت همسایگان و استفاده از این دریاچه برای اهداف صلح آمیز ابراز امیدواری کرد. مذاکرات مربوط به موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم در دریای کاسپیان شتاب گیرد. دوازدهمین نشست سالانه وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر روز سه‌شنبه با حضور دیپلمات‌های ارشد 5 کشور ساحلی این دریا در مسکو برگزار شد. با توجه به اهمیت ارتباطات و حمل و نقل در منطقه، توجه به اهمیت دالان استراتژیکی شمال و جنوب از اهمیت زیاد برای کشورهای واقع در این منطقه برخوردار است. دالان شمال جنوب که در آغاز راه محصول اراده و عزم رهبران ایران، روسیه و هند در سال 2000 میلادی بوده است، ابتدا به منظور ایجاد گذرگاه حمل و نقل باری طراحی شد و در طول سالهای بعد شمار دیگری از کشورهای منطقه و جهان با این مسیر ترانزیتی پیوستند. آنچه که برای این کشورها جهت پیوستن با این مسیر ترانزیتی انگیزه بخش بود، این بود که مسیرهای متداول و مرسوم برای ارسال کالا از هند به سمت سن پیتربورگ روسیه که از کانال سوئز عبور میکند نزدیک به 14500 کیلومتر طول دارد، در حالی که دالان شمال جنوب با مرکزیت ایران تنها 7200 کیلومتر طول دارد که بهره گیری از این ظرفیت 40% زمان ترانزیتی و 30% هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد. پیش از این مقامات دو کشور از اراده تهران و مسکو برای بهره گیری از ظرفیت های دالان شمال و جنوب در همه عرصه ها از جمله حمل و نقل غلات سخن های زیاد مطرح کردند. از آن جمله ولادیمیر کاشین رئیس کمیسیون کشاورزی دومای دولت روسیه پیش از این گفته بود بنابر توافق سران تهران و مسکو ایران به قطب ترانزیتی غلات تبدیل می شود و تکمیل کریدور شمال و جنوب نقش مهمی در همکاری های دو کشور در این راستا خواهد داشت. رئیس جمهور روسیه نیز در تابستان سال جاری میلادی در جریان دومین مجمع اقتصادی و بشردوستانه روسیه و آفریقا در سن پیتربورگ از کشورهای غربی به خاطر آنچه با بن‌بست کشاندن توافق غلات خواند انتقاد کرد و گفت کشورش مصمم است از دالان شمال جنوب برای صادرات کالا به آفریقا بهره گیرد. ولادیمیر پوتین افزود این دالان حمل و نقل امکان تحول راحت کالا به آفریقا و بازگشت را فراهم میکند و در این راستا از آن بهره خواهیم گرفت. در این شرایط تردیدی وجود ندارد که استفاده از مسیر استراتژی شمال جنوب برای کشورهای عضو این دالان هم حائز اهمیت است و هم میتوانند از جهت اقتصادی مقرون به صرفه باشد. در جریان نشست مسکو رئیس دستگاه دیپلماسی دولت استانه بار دیگر مواضع پیشین مقامات قزاق را حیرمون مشارکت در طرح دالان شمال جنوب اعلان کرد. معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان اعلان کرد برای حمل کالاهای این کشور به اروپا دولت استانه مسیر جدید ترکمنستان ایران را بر دیگر مسیرها ترجیح می‌دهد، زیرا که هم مطمئن تر و هم ارزان تر. معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان در عین حال تأکید کرد دولت استانه با ایران و ترکمنستان برای تضمین ترانزیت مطمئن زمانی که حامل‌های داخلی از مسیر جنوب برای تحویل کالا به اروپا استفاده می‌کند مذاکرات سودمند انجام داده است. این مقام دولت قزاقستان همچنین تأکید کرد کشورهای ساحلی دریاچه کسپیان باید تلاش‌های خود را برای لازم الاجرا شدن پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی در چارچوب کنفرانس تهران افزایش دهند. منظور از کنفرانس تهران یا کنفرانس منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای کسپیان، معاهده منطقه‌ای میان کشورهای حاشیه این پهنه آبی است که با منظور حفظ محیط زیست و اکوسیستم بزرگترین دریاچه جهان توسط نمایندگان این کشورها ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان روز 4 نوامبر سال 2003 میلادی در تهران به امضا رسیده است. در شرایط فعلی این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که برخی از کشورهای حاشیه دریای کسپیان بیشتر از آنی که به حیات و اکوسیستم زنده این دریاچه اهمیت بدهند، برای بهره برداری از منافع اقتصادی این دریا اهمیت قائل هستند. با عنوان مثال رشید مرادو وزیر امور خارجه ترکمنستان در جریان نشست پنجانبه مسکو همکاری در زمینه انرژی را مهمترین و اساسی ترین موضوع در دریای کسپیان عنوان کرد و بر لزوم تلاش برای تسریع ساخت زیرساخت های انرژی در این دریا تأکید کرد. وی در عین حال خواستار اجرای عملی ماده 14 کنوانسیون حقوقی دریای کسپیان شد که حقوق طرفین توافق را برای کابل کشی و احداث خط لوله در اعماق دریا تضمین میکند. بدون شک طرح این گونه مسائل در نشست های رسمی نشان دهنده آن است که این دسته از سیاستمداران حاضرند محیط زیست و حیات گونه های متنوع جانوری و گیاهی این گسترده آبی را فدای منافع اقتصادی کنند. به هر حال وزیر امور خارجه ترکمنستان از آمادگی اشقاباد برای میزبانی از برگزاری 13 دور نشست شورای وزیران خارجه دریاچه کسپیان با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی در سال آینده میلادی خبر داد. جدا از موضوع حمل و نقل و ترانزیت بار و مسافر، در دریای کسپیان موضوع امنیت این گستره آبی و مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی موضوع مهمی است که مورد توجه کشورهای ساحلی با ویژه ایران و روسیه قرار دارد. در همین ارتباط حسین اسب‌علی کارشناس سیاسی مسائل منطقه با اشاره به اهداف آمریکا و اتحادیه اروپا و متحدانش به منظور برهم زدن نظم منطقه گفته است نفوذ قدرت‌ها و کشورهای خارج از منطقه با ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و برخی از دیگر کشورهای بیگانه نه تنها هدف جز بر هم زدن روابط سنتی تاریخی میان کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای کسپیان را دنبال میکند، بلکه ایجاد منطقه جدید را در نظر دارند که به غرب آسیا و آسیای جنوبی شامل افغانستان، پاکستان، طرح آسیای مرکزی بزرگ وابسته خواهد بود. در مقابل ایران با اقداماتی که برای تأمین امنیت این مناطق انجام می دهد با عامل ثبات در آسیای مرکزی و حوزه خزر تبدیل شده است. با توجه به دو موضوع مهم حمل و نقل و ترانزیتی و امنیت مناطق استراتژیکی میان ایران و روسیه، بدون شک برگزاری نشست های نظیر نشست مسکو از اهمیت بسیار بالای برخوردار است، زیرا برگزاری این نشست ها می تواند زمینه های افشای سیاست های دولت های بیگانه را در منطقه فراهم کند و اتحاد دولت ها و ملت های این منطقه را بیش از پیش تقویت نماید. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، همکارانم تکراری برنامه راهی روشن را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خدایی که خاک آفرید، کزان خاک انسانی پاک آفرید. دوست گرامی سلام، وقت بخیر. امیدوارم هر کجا هستید و به هر کار مشغول هستید لحظات خوب را بگذرانید و برکت و شادی را در زندگیتان جاری کنید. سلام، من مطربه شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه راهی روشن. حکمت 78 نهج البلاغه از سخنانی مهم و معروف است که از امیرالمومنان علی علیه السلام در زمینه جبر و اختیار. از جنگ صفین و جنگ با معاویه در شام و بازگشت سپاه به کوفه، پیرمرد خدمت امیرالمومنان علی علیه السلام آمد و در برابر آن حضرت دو زانو نشست و عرض کرد: ای امیرالمومنان، به ما بگو که آیا رفتن ما به سوی اهل شام به قضا و قدر الهی بود؟ امیرالمؤمنان علی علیه السلام فرمود: آری ای شیخ، شما هیچ تپه را بالا نرفتید و هیچ در را فرود نیامدید مگر اینکه به قضا و قدر الهی بود. پیرمرد گفت: اگر چنین باشد، پس ما در برابر این همه زحمت اجر و پاداش نخواهیم داشت. امام علی علیه السلام فرمود آرام باش ای شیخ، زود قضاوت مکن، به خدا سوگند خداوند پاداشی بزرگ برای شما در مسیر این را قرار داد و همچنین در توفیق‌هایی که داشتید و نیز در بازگشتتان شما در هیچ یک از این حالات مجبور نبودید. دوستان شنونده، شما صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. همچنان برنامه راهی روشن ادامه دارد، با ما همراه باشید. پیرمرد سوال کرد چیگونه ما مجبور نبودیم در حالی که رفت و آمد ما تمام به قضا و قدر الهی بود. امام علی علیه السلام فرمود گویا تو قضا و قدر لازم و حتمی را که باید انجام گیرد گمان کردی. اگر چنین بود که پاداش و کیفر باطل می شود و نوید و تهدید الهی بیهوده می گردد. همانا خدای سبحان بندگانش را با اختیاری که دارند امر کرده و بر روش هشدار و تهدید نهی کرده و بر آنان تکلیف آسان نهاده و تکلیف سخت ننهاده است و بر عمل اندک پاداش بسیار قرار داده است. هرگز کسی از روی اجبار او را معصیت نکرده و از روی اکراه اطاعت ننموده است. پیامبران را به بازیچه نفرستاده و کتاب‌های آسمانی را بهوده برای بندگان نازل نکرده است و آسمان‌ها و زمین و آنچی را که میان آنهاست به باطل نیافریده است. این پندار کسانی است که کفر ورزیده اند و وای بر کافران از آتش دوزخ. امام علی علیه السلام در سخن دیگر از باطل کردن نظریه جبر می فرماید هیچ عقل نمی پذیرد کسی را مجبور به کار کنند و بعد او را پاداش یا کیفر دهند. این امر تنها در صورت است که انسان اختیار از خود نداشته باشد. در این صورت پاداش و کیفر ظالمانه و وعده و وعید به خود و بیهوده است. شما دعوت میکنیم در این لحظه با سخنان کارشناسی برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی گوش بدید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 78 یک بحث کلامی و اعتقادی درش مطرح شده که خدمت شما عرض میکنم و من کلام الله علیه السلام للسائل الشامی لما سأله اکان مسیرنا الی الشام بقضاء من الله و قدر. یک مرد شامی از حضرت امیر سوال کرد که آیا رفتن ما به شام برای جنگ صفین آیا بر اساس قضا و قدر الهی بود؟ که حضرت در پاسخ این سوال این مطلبی رو بیان میکنه که توضیح خواهیم داد. عرض کنم که از بحث‌های کلامی که در اون زمان در میان بعضی‌ها بازارش بسیار گرم بود، به خصوص بحث قضا و قدر و جبر و اختیار که بعدها این بحث داغ‌تر هم شد و فرقه ها و نهله های خاص کلامی به وجود آورد، اینجا هم به همین قضیه مربوط میشه. جنگ صفین تمام شده بود، روزی در مسجد که مردم هم جمع بودن کسی که اهل شام بود برخاست و سوالی از علی علیه السلام کرد و اون سوال این بود که آیا رفتن ما به شام در جنگ صفین به قضا و قدر الهی بود؟ سوال اینه که اگر مقدر بود که ما بریم، حالت جبر و حتمیت داشت، پس چه فضیلتی برای ما داره که در این جنگ شرکت کردیم؟ و اگر نه، حتمی و مقدر نبود، پس نقش خدا در پدید آمدن حوادث و مسائل چیه؟ در منابع دیگر که مفصل‌ترین خطبه رو آوردند، آمده که حضرت در مقابل سوال آن پیرمرد سوال کننده، این قضیه در شرح ابن ابی الحدید جلد 18 بیان شده، حضرت فرمودند که به خدا قسم ما هر جا که قدم گذاشتیم و هر جا که فرود آمدیم همه به قضا و قدر الهی بود، یعنی بدون تقدیر الهی هیچ برگی از درخت نمیفته، تا چه رسد به شرکت ما در یک جنگ خونین مثل جنگ صفین. البته بحث تقدیر الهی با جبر جداست. منظور سنت های الهی در هستی است که در انسان، در حوادث تاریخی، در اعمال و نتایج اعمال که به فرد یا جامعه برمیگرده، این سنت های الهی تأثیر گذار هستند. اون مرد گفت که اگر چنین هست و قضا و قدر الهی بوده، پس رنج و زحمت و جهاد ما هیچ اجری نداره، چون مقدر بوده که ما بریم. امام فرمودن که مه ایوه شیخ، ای پیر مرد، آرام باش، صبر کن، تند نرو، چنین نیست. خدا در حال رفتن و بازگشتن و در همه حالات اجر برای شما لحاظ کرده. چنین نیست که اگر ما معتقد به مقدرات الهی باشیم، یعنی بر عمل کردمون هیچ پاداشی وجود نداشته باشه. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. خود این که انسان تصمیم میگیره در حالت تردیدها و دوراهیها یک راه رو انتخاب میکنه، این دلیل اینه که انسان از قدرت اراده و انتخاب برخورداره. شما در هیچ حالی و هیچ مرحله‌ای اجبار که نشده بودید، ناچار هم نبودید که در این جنگ شرکت کنید. اون پیرمرد پرسید که پس قضا و قدر چگونه ما رو به جنگ و شرکت در میدان نبرد کشند؟ که حضرت جواب داد و جواب حضرت در نهج البلاغه در همین حکمت 78 هست که خدمت شما بحث میکنیم.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمانم انسان، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
با اعتقاد به اجبار و فشار دیگر هیچ گناهکاری را نمیتوان سرزنش و ملامت نمود، همانطوره که هیچ نیکوکاری را نمیتوان ستایش کرد، زیرا ملامت و سرزنش در چنین حالت ظالمانه و تشویق و ستایش غیر عاقلانه است، بلکه در این حالت شخص گناهکار قابل تمجید است، زیرا گناه دامانی او را گرفته و او را تحت فشار قرار داده است. بنابراین باید به جای مجازات مورد محبت قرار گیرد تا تخفیف رنج او شود، و به عکس نیکوکار به مجازات سزاوارتر است، زیرا از کار نیکی خود بهره‌مند می شود. روایت آمده است هنگامی که امام علی علیه السلام در جواب شافی و کافی را به آن پیرمرد در مورد مسئله جبر و اختیار بیان فرمود، او شادمان شد و اشعار سرود که دو بیتش چنین است: تو امام هستی که به وسیله اطاعت تو آمرزش خداوند رحمان را در روز نجات آرزو داریم، آنچه از امردین بر ما پیچیده بود بر ما واضح ساختی. پروردگار در برابر احسانی که به ما کردی به تو احسان کنم. دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم ایرانی امروز را بشنوید.
ایران امروز. عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. بررسی پهنه ها و جاهای در شهرک های صنعتی برای استقرار شرکت های دانش بنیان، واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان بدون مزاید، شناسایی واحد های صنعتی مستعدی دانش بنیان شدن و حمایت از آنها برای تسریع در دانش بنیان شدن از جمله این برنامه ها است. استفاده از ظرفیت های موجود در شهرک های فناوری صنایع شیمیایی و مرکز خدمات کسب و کار برای استقرار شرکت های دانش بنیان، ایجاد سازوکار برای گسترش ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و واحد های صنعتی با هدف رفع نیازهای واحد های صنعتی از طریق فعال کردن ظرفیت ها در دفن بازار منطقه فارس و مرکز مبادلات نظم پیمانکاری فرعی فارس از دیگر محورهای این برنامه است. همچنین کمک به تجاری سازی و تولید انبوه محصولات دانش بنیان از طریق فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در واحد های صنعتی و شهرک های صنعتی، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت از محل منابع فنی و اعتبار شرکت های صنعتی فارس به شرکت های دانش بنیان برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه ریزی شده است. همچنین بر لزوم برنامه ریزی عملیاتی به منظور بسترسازی برای حمایت از تولید و تجاری شرکت های دانش بنیان صنعت فارسی تأکید شده است. تعامل با مراکز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نظیر پردیس، شرکت‌های دانش بنیان و پارک علمی و فناوری فارس برای هم‌افزایی و برنامه‌ریزی برای کاربرد شدن طرح‌ها، ایده‌ها و محصولات دانش بنیان و هدایت آنها به سمت تولید انبوه از اولویت‌های این شرکت است. همچنین رئیس پردیس شرکت‌های دانش بنیان فارس آمادگی مجموعه خود برای هر گونه همکاری، تعامل و همافزایی با شرکت‌های صنعتی فارس در راستای تسهیل و ارتباط شرکت‌های دانش بنیان با بخش صنعتی اعلام کرد. تعداد شرکت‌های حاضر در این پردیس به بیش از 300 شرکت است که در هر شرکت به طور میانه 7 تا 10 نفر از متخصصان استان که اغلب دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند حضور دارند. رئیس پردیس شرکت دانش بنیان فارس بر لزوم همکاری دو مجموعه برای شناسنامه‌دار کردن محصولات دانش بنیان در استان فارس تأکید کرد و گفت تا کنون بیش از 30,000 محصولات دانش بنیان در استان شناسایی شده است. شنوندگان عزیزان، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقت اجرا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بخش پایانی مسابقه یک دو صدا و خیلی سپاسگزارم.